سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان مسلمانان و چالش های جهان مدرن خدمتون عرضه میکنیم. این بحث موقعیت و نقش مسلمانان در آنچه در جهان مدرن میگذرد همیشه مورد توجه محافل فرهنگی، محافل اجتماعی، محافل اقتصادی، محافل فلسفی همیشه بوده، به خصوص در سه دهه آخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم. خب در این نوبت و به نظر میاد شاید نوبت دیگه برنامه رو خدمتون عرضه میکنیم که نکاتی رو که اهمیت وافری در این امر داره بتونیم بشکافیم و در حول و حوشش بحثایی رو داشته باشیم. موقعی که از جهان مدرن صحبت میکنیم از چند مؤلفه بایستی توجه بهش داشت. یکی پیشرفت است، یکی رشد و توسعه. به اضافه اینها باید دید که تغییرات اینها نسبت به زمان چطور هستند، تا چه حد سرعت در اینها وجود داره، یعنی نرخ تغییر اینها نسبت به زمان. با توجه به یک چنین شرایطی سوالی که مطرح میشه اینه که تا چه حد مسلمانان و کشورهای اسلامی، تو پرانتز حالا میگیم تعریفی باید بکنیم در طول برنامه که منظورمون چی هست از کشورهای اسلامی، تا چه حد اینها تاثیرگذار بودن در آنچه که پیشرفت‌هایی که در جهان مدرن در غرب اتفاق افتاده. آیا اینها رول اساسی رو داشتن در اون تغییر و تحولات، یا اینکه به اصطلاح به صورت باقی موندن و عملا حالت مصرف کننده از محصولات جهان مدرن هستن؟ خب این یه سوال کلی هست. فکر کردیم که مناسبت داره که از آقای حمید انتظام بخوایم که تشریف بیارن و با هم این بحث کلی رو اجزایش رو یه مقدار بشکافیم و ببینیم که تا چه حد این مسئله به اصطلاح اثر مسلمانان در پیشرفت‌های جهان مدرن میتونه به اصطلاح مؤثر بوده یا مؤثر نبوده و دلایلش چی است. آقای انتظام خیلی متشکر از اینکه تشریف آوردید و ممنون از اینکه وقتی گذاشتید و بتونیم با همین بحث رو ادامه بدیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و این که جناب خادم شما و دوستان دیگه محبت کردید و مقدمه گفتگوی امروز رو فراهم کردین.
خیلی متشکر آقای انتظام. خب بذارین یه سوال اولیه بکنیم که تعریف رو جا بندازیم قبل از این که ادامه بدیم به سوالات دیگه. من در مقدمه اشاره کردم به مسئله پیشرفت و رشد و توسعه. خب اینا شاید در ذهن بیننده یه مفاهیمی رو داره، ولی برای اینکه ما بتونیم ادامه بحث رو بر یک مبنای تعریف شده بذاریم، خوبه که یه تعریفی بکنیم از این موارد.
بله، اصولا در زبان انگلیسی پیشرفت رو پروگرس می نامند و در کانتکست بحثی که این امروز داریم، پیشرفت در حقیقت یک نظریه هست، فقط یک لفظ خالی نیست. نظریه پیشرفت یا تئوری پیشرفت، یک تئوری بسیار فربه و مهم که در اروپا با عصر روشنگری آغاز شد، یعنی در حدود قرن 17 18 میلادی. اندیشمندان اروپایی به خصوص ولتر درباره این نظریه پیشرفت سخن فراوان گفتند. اجمالاً بنابر نظریه پیشرفت میتوان سطح زندگی مردم رو بهبود کیفی و کمی داد به شرطها و شروطها، یعنی با استفاده از خردگرایی، علم، نقادی، تکنولوژی و همینطور تحولاتی در عرصه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی میتوان مرتب سطح زندگی مردم رو بالا برد. لذا در نظریه پیشرفت یا ترقی گفته میشه که با استفاده از شیوه های عقلانی در مدیریت اجتماع و در عرصه های مختلف زندگی میشه امید داشت که هر نسلی بتونه پیشرفت بکنه و نسبت به نسل قبل از سطح زندگی و رفاهی بالاتری برخوردار باشه. اجالتاً نظریه پیشرفت بر سه محور عمده یا سه پایه عمده استوار هست. پایه اولش علم هست یا اونچه که در زبان انگلیسی ساینس مینامند و محور دومش تکنولوژی هست، یعنی در حقیقت استفاده از علوم در خدمت صنعت، و سومش هم مدیریت علمی اجتماع. این سه تا مجموعاً وقتی که روی هم بریزیم باعث میشن که هر زمان جامعه بتونه رو به جلو حرکت بکنه و سطح زندگی مردم بالا بره. اجمالاً این نظریه ترقی یا پیشرفت بود که در عصر روشنگری به وجود آمد و در حقیقت ایدئولوژی رسمی حکومت‌های دموکراتیک بعد از عصر روشنگری، یعنی قرن 18 هم 19 هم به بعد در جهان غرب ایدئولوژی رسمی حکومت همین نظریه یا ایدئولوژی پیشرفت بود. رشد و توسعه در زبان انگلیسی development نامیده میشه. از دهه 1950 به این طرف رفته رفته در حوزه علوم انسانی نظریه هایی درباره رشد و توسعه به وجود آمد و که نظریه های گوناگونی هم هستن، یک نظریه واحدی نیست. اجمالاً در همه این نظریه ها گفته میشه که رشد و توسعه یک کثیرالاضلاع هست و همه ارکان یک اجتماع رو در بر میگیره. یک ضلعی از توسعه اقتصاد هست، ضلع دیگرش فرهنگ هست، یه ضلع دیگرش سیاست هست و اضلاع دیگه. لذا ما وقتی که از رشد و توسعه سخن میگیم فقط مرادمون حوزه اقتصاد نیست، یعنی اینطور نیست که وقتی میگیم سطح زندگی مردم بهبود کیفی و کمی پیدا میکنه این فقط مؤلفه های اقتصادی داشته باشه، بلکه برای بهبود و پیشرفت اقتصاد ما به یک بستر اجتماعی، یک بستر فرهنگی و سیاسی مناسب هم حاجت داریم. در عرصه اقتصاد معمولا وقتی که صحبت از رشد و توسعه میشه یه مؤلفه هایی، یه شاخصه هایی رو مد نظر دارن نظریه پردازان. فی المثل بالا رفتن درآمد ناخالص ملی، صنعتی شدن اقتصاد، یعنی نقش کشاورزی یا سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی پایین بیاد و برعکس سهم صنعت و فعالیت های صنعتی بالا بره، بهبود کیفی و کمی در نظام آموزش و پرورش، در مسکن، شهرسازی، تغذیه، بهداشت عمومی، ارتباطات و غیره. اینها مؤلفه های اقتصادی رشد و توسعه هستند. اما بدون یک تحول بنیادین در فرهنگ یک اجتماع ما هیچ وقت نمیتونیم رشد توسعه پایدار اقتصادی داشته باشیم. به عبارت دیگه فیلم اثر شما با هنجارها و نظام ارزشی و فکری روستایی نمیتونید یک جامعه پیشرفته صنعتی بسازید. لذا در هنجارهای اجتماع، در نظام ارزشی اجتماع هم باید یک تحولات بنیادین صورت بگیره و همینطور در عرصه سیاسی، یعنی ما با اون نظام ساختار سنتی سیاسی در جهان ما قبل مدرن که عموما استبداد بود هیچ وقت شما نمیتونید یک نظام بالنده توسعه طلب داشته باشید، چون که در استبداد معمولا اصل بر در اقتصاد بر دلالی هست، رشوه‌خواری هست و فقط خیشاوندان و نزدیکان حاکمان اجازه فعالیت در عرصه‌های اقتصادی رو دارن. لذا استبداد به هیچ وجه شایسته سالاری رو بر نمیتابه. حالا اگه ما میخوایم پیشرفت اقتصادی بکنیم، در عرصه سیاسی هم ما حاجت به توسعه داریم. لذا از توسعه سیاسی یا پولیتیکال دیولوپمنت هم صحبت به میون میاد. یعنی وجود احزاب متعدد و متکثر، وجود مطبوعات آزاد و مستقل از دولت، نهادهای مدنی، شفافیت در عرصه سیاست و مسائلی از این قبیل که مؤلفه های توسعه سیاسی هستند. لذا بخوام این جنبندی رو بکنم که وقتی که صحبت از رشد و توسعه به میان میاد یا دیولوپمنت، مراد تحولات بنیادین در همه این عرصه ها هست.
خیلی متشکر آقای انتظام. در مقدمه من اشاره کردم به کشورهای اسلامی و مسلمانان. خب میخوایم ببینیم که موقعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی این گروه افراد رو که در این کشورهای اسلامی، میخوام ببینیم در مقایسه با آنچه که در جهان غرب دیده میشه، اروپا و آمریکا به خصوص، بدون اینکه رجوع کنیم به آمارهایی، متوجه هستید؟ خب آمارهای متعددی توسط سازمانهای بین‌المللی منتشر میشه سالانه. میخوام ببینیم مشاهدات عینی چی هست. اون چی که دیده شده، مثلا خود من مسافرتی که چندین سال پیش به پکن در چین داشتم، البته چین به عنوان کشور اسلامی خطاب نمیشه، ولی منطقه به خصوص رفتم منطقه مسلمان نشین پکن رو ببینم و اونجا مشاهده کردم که واقعا چه فقری اونجا هست. حتی مغازه ها رو که نگاه میکنی از نظر به اصطلاح بهداشت و اینها، میبینیم که خیلی متفاوته با شما موقعی که میاید مثلا تو قسمت مدرن چین، مدرن پکن مثلا نگاه. این مشاهدات قاعدتا فقط مشاهده من نیست، من مطمئنم مشاهداتی از این قبیل افراد مختلف داشتن. میخواستم اینم شما چه فکر میکنید در این مورد؟ این درست هست یا همچین اختلافی که مشاهده میشه؟
من فکر میکنم در همین ابتدای گفتگو بهتر تکلیف خودمون رو با این تعبیر کشورهای اسلامی مشخص کنیم. شما در مقدمه هم یه اشاره بهش کردید. ببینید، به باور من مفهوم کشورهای اسلامی مبهم و نارسا هست و یه تعبیر درستی نیست. ما هیچ وقت نمیگیم کشورهای مسیحی. آمریکا یک کشوری هست که خب اکثریتش مسیحی هستن، ولی هیچ وقت نمیگیم آمریکا یک کشور مسیحی هست. لذا این تعبیر کشورهای اسلامی تعبیری هست که به باور من نارسا هست و مبهم هست. کشور اصولاً به یک محدوده خاص جغرافیایی اطلاق میشه که یک اتوریته یا حکومت سیاسی مشخصی داره. اسلامی صفتی است که معمولاً به یک فرد یا به یک گروه ایمانی اطلاق میشه. شما نمیتونید به یک جامعه متکثری که به لحاظ باوری، به لحاظ ایمانی تفاوت‌های بسیار زیادی درشون وجود داره، صفت اسلامی رو اطلاق کنید. فیلمثال شما حتی ایران امروز رو ببینید که خیلی گفته میشه کشور اسلامی است، ایران اسلامی و غیره. من فکر میکنم با این مشاهداتی که از دور نزدیک از ایران دارم، شاید یک طیف وسیعی، اگه نگیم اکثریت مردم ایران، هیچ گونه پایبندی عملی به دین ندارن. یعنی یا خیلی آشکارا یا در خفا اینها پایبندی و علاقه قلبی چندانی به دین ندارن. حالا با چه ضابطه ای ما به ایران با این وضع میگیم یک کشور اسلامی؟ لذا اگر هم که این تعبیر کشورهای اسلامی رو ما به کار میبریم، مسامحتن به کار میبریم، چون بنا به تعریف این روزا اگر در یک کشوری اکثریت مردمش، یعنی بیش از 50% به لحاظ شناسنامه ای و رسمی مسلمان باشن، به اون کشور اصطلاحا میگن کشور اسلامی. خب در این برنامه من فکر کنم ما همین از این تعبیر کشورهای اسلامی استفاده میکنیم، فقط مسامحتن، اما یک معنای مؤکد و دقیقی نداره. اما بنابر آمار سازمان ملل متحد یه چیزی حدود شاید 50-60 کشور دنیا اکثریت مردمشون حداقل به لحاظ شناسنامه‌ای اینها مسلمان هستند، یعنی کشورهای اسلامی. اما این مجموعه یه طیف همگون و یک دست و همسانی نیست، یا به تعبیر انگلیسی زمانا انگلیسی زبانهای it's not a monolith، این همگون و یک دست این کشورهای به اصطلاح اسلامی نیستن. در یک سر طیف شما یک کشوری مثل سومالی رو میبینید که از حد اقل پیشرفت و مدنیت هم بهره ای نبرده. در اون سر طیف کشوری مثل ترکیه یا مالزی رو میبینید که خب به نسبه شرایط معیشتی و فرهنگی سیاسی بهتری دارن. و در بین این دو کشورهای عضو اوپک رو میبینیم که از دهه 1970 میلادی به این سو ناگهان درآمدهای هنگفت نفتی پیدا کردن و دولت‌ها هم با فروش نفت پولی به دست می آوردن و اینها رو در بخش زیادی شد در خود کشورهاشون هزینه می کردن. بهبود در آموزش و پرورش، در ارتباطات، در زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد کردن و به هر حال سطح رفاه عمومی به نسبه بالا رفت. اما به لحاظ فرهنگی و سیاسی هم این 50-60 کشوری که اسلامی نامیده میشن باز یک شرایط یکسان و همگونی ندارن. باز اگر به عنوان مثال عرض کنم، سومالی به تعبیر انگلیسی زبانها is a failed state، یعنی یک حکومتی اونجا داره که حداقل امکانات مثل امنیت عمومی رو نمیتونه برقرار کنه. در سر دیگه طیف کشوری مثل ترکیه هست که با ضوابط و استانداردهای مدرن میشه گفت یه جامعه بالنسبه دموکراتیکی هست. لذا یک قضاوت و داوری یکسانی در مورد همه این کشورها نمیشه داد. اما اگر بخوایم سرشکن کنیم این 50-60 کشور رو به عنوان یک مجموعه بهشون نگاه کنیم، به باور من غالب این کشورها با اون تعریفی که من چند دقیقه پیش دادم کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ای نیستند. هیچ کدام از کشورهای اسلامی جزو قدرت‌های درجه اول جهان هم نیستند و از اون فراتر بسیاری از این کشورها حتی به لحاظ سیاسی هم خیلی آسیب پذیر و شکننده هستند، مثل عربستان، قطر، پاکستان، افغانستان یا حتی ایران. می‌بینیم نظام‌های سیاسی باثباتی ندارند. اگه به ادبیات سیاسی حاکمان در این کشورها نگاه کنیم که فراوان از دشمن سخن میارن، دشمن در کمین هست، دشمن داره میاد، دشمن داره فلان میکنه، خود این نشون دهنده این هست که ساختار سیاسی شکننده هست و ممکنه با اندک بادی لرزان بشه. لذا در جنبندی عرض کنم من حیث المجموع به باور من کشورهای اسلامی در تمامتشون توسعه یافته و پیشرفته نیستند.
خیلی متشکرم. توضیح جالبی بود آقای انتظام. ببینید یه نوع طرز تفکری وجود داره که این طرز تفکر میگه که علت عدم رشد در این کشورها، کشورهای اسلامی و مناطق مسلمان نشین، کشورهایی که غیر اسلامی ممکنه خطاب بشن، اینها دلیل اصلیشون دین اسلامه، یا حداقل برداشتی که از دین اسلام دارن. درست؟ خب حالا سوال بر اینجاست که آیا مسئله فقط دین اسلامه یا هر دین دیگری مسئله ساز هست برای رشدی در یک جامعه؟ مثلا اگه به تاریخ برگردیم، جنگ زمان جنگ دوم جهانی و موقعی که کمال آتاتورک به اصطلاح قبلش جنگ اول جهانی که بعد از اون کمال آتاتورک به قدرت رسید، میبینیم که اون اومد یه چیزی رو خارج از دین به عنوان یک حکومت مطرح کرد، که البته خب الان میبینیم بعد از چندین سال یه حالت حکومتی که آمده بنیان به اصطلاح حزب اسلامی داره که آمدن، ولی میبینیم که اون زمان یک همچین درکی رو آتاتورک کرده بود. حالا درست یا غلطش رو من کاری ندارم، متوجه هستین. خب حالا پس سوال اینجاست که آیا دین مسئله سازه کلن یا نه؟
ببینم سوال بله دقیقاً بله ببینید به باور من اینکه یک گروه عده‌ای در داخل جامعه های اسلامی و همطور بیرون از جامعه های اسلامی این ادعا رو داشتن که عامل اصلی عقب ماندگی و از رشد ماندگی جامعه های اسلامی دین اسلام هست، این یک ادعای ناموجهی هست. این ادعا البته همطور که شما به درستی اشاره کردید به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و شکست عثمانیان که متعاقبش امپراتوری بزرگ عثمانی شقه شقه شد، تکه تکه شد و کشورهای مختلفی از دل اون بیرون آمدن، قوت بیشتری پیدا کرد و در داخل و خارج از جهان اسلام عده‌ای این داعیه رو داشتن که این کشورهای اسلامی به واسطه دیانت مردمشون هست که اینها ضعف و زبون هستند. خب طبیعی است که بعد از هر شکستی نوبت اینتروسپکشن یا درون بینی شروع میشه. همه سوال میکنن خب ما چرا شکست خوردیم؟ این سوال در کشورهای اسلامی هم پیش آمد. چرا مسلمان‌ها در نسبت با جهان غرب ضعیفن، زبون هستن و پیشرفته نیستن؟ و خب عده‌ای انگشت رو به سوی اسلام دراز کردن و گفتن اسلام متهم هست در عقب ماندگی جامعه های اسلامی. همونطور که عرض کردم به باور من این ادعا یک ادعای ناموجه هست، چرا که اساساً اجتماع یک کثیرالاضلاع هست همونطور که قبلا عرض کردم و رشد و توسعه هم اضلاع مختلفی داره. حالا چطور میشه که از این اجزاء مرکبه حیات اجتماعی ما اون جز یک جزءش، یک عنصرش یعنی دیانت مردم رو بیرون بکشیم و بگیم همه مصیبت ها، همه بیچارگی های اجتماع به خاطر این عنصر هست که دین هست؟ این هیچ گونه توجیه علمی نداره، یعنی ما حقیقتا هیچ قرینه و مدرک علمی دال بر صحت این مدعا نداریم. از اون گذشته کسانی که این نوع نگاه رو دارن و این گونه تفسیر رو دارن به اعتقاد من به تعبیر انگلیسی زبانها they have a snapshot view of history. یعنی چی؟ یعنی مثل دوربین عکاسی شما نگاه کنید، یک عکس رو که شما میگیرید اون عکس فقط بیانگر یک لحظه از زندگی افرادی هست که در این تصویر حضور دارن. حالا این افراد هم چنین درک و تصوری دارن، یعنی آمدن یک عکسی از مسلمانان در این عصر گرفتن در یک مقطع خاص زمانی و بعدن نتایجی از مشاهده این عکس میگیرن و اون نتیجه گیری ها رو تسری میدن به همه تاریخ مسلمان ها. در حالی که شما اگر که بخواید دوربینتون رو بردارید و به گذشته ببرید و از اونجا عکس بگیرید، فی المثل 800-900 سال پیش که اروپا قرون وسطا رو سپری میکرد، میبینید که اصلا نسبت ها باجگونه هستن. در دوران قرون وسطا 800-900 سال پیش اروپا در ضعف، زبونی، جهل، فقر و از رشدماندگی همه جانبه بود، برعکس کشورهای اسلامی بودن که در جهان حرف اول رو میزدن، اونها بودن که تمدن مهر اسلامیت رو بر پیشانی خودش داشت. این تعبیر اسلامیک سیویلیزیشن یا تمدن اسلامی رو خب در کتابای تاریخ ما مکرر میبینیم. یعنی میخوام بگم در اون زمانی که اروپا در خواب بود، در غفلت بود، در جهل و فقر و مسکنت بود، برعکس مسلمان ها بودن که اندیشه تولید میکردن، فلسفه، علوم، تکنولوژی تولید میکردن. به هر حال به اعتقاد من این ادعا به هیچ وجه یک ادعای موجهی نیست، چرا که اگر واقعا دلیل عقب افتادگی مسلمان ها دینشون یعنی اسلام هست، چرا 800-900 سال پیش در قرون وسطا این مسلمان ها تمدن پیشرفته داشتن؟ پس بنابراین این ادعا ادعای ناموجهی هست. اما یک سوال مقدر، یک سوال فربهی وجود داره که میشه بررسی کرد و باید هم به اون پرداخت و اون سوال این هست که چرا مسلمانان علارغمی که در اون زمان پیشرفته بودن، 800-900 سال پیش تمدن از خودشون داشتن، ناگهان دچار رکود و ایستایی شدن؟ چرا اونها از رشد و تحول باز ایستادن؟ خب یک سوال بسیار مهمی هست و نظریه پردازان، اندیشمندان دربارش سخن فراوان گفتن که شایسته تأمل هم هست.
خیلی متشکرم، شما کار من راحت کردید چون همین سوال بعدی من بود. که خب جناب انتظام این درست 8 قرن 9 قرن پیش ما نگاه میکنیم میبینیم که چیزی رو که مورخین شما اشاره کردن به عنوان تمدن اسلامی قلمداد میکنن، این قسمتی اعظمی از جهان رو گرفته بود. یعنی شما اشاره کردید تا قسمتی از اروپا تا عموم شمال آفریقا و این طرف هم آسیا تمام رو گرفته بود. خب حالا میبینیم که با توجه به این در اثر احتمالاً کمکاری های اینها و پرکاری های مقابل، این باعث شد که این تسلط از بین بره. حدود 800-900 سال پیش، 1000 سال پیش دیگه اینا از بین بره. خب میخوام ببینیم که یه مقدار شاید جا داره که شما توضیح بیشتری بدید که خب این تمدن که به یه حد بالایی میرسه چه عواملی هست که سقوط میکنه. اون کمکاریایی رو که من اشاره بهش کردم چیه؟ پرکاریای بقیه چیه؟
نه ببینید، اصولا ما در علمی که فلسفه تاریخ نامیده میشه یک قاعده داریم و این قاعده درش استثنایی هم وجود نداره. همه تمدن‌های بشری دیر یا زود افول میکنن، هر شهری مثلا استثناء بردار نیست. شما از دوران باستان به تمدن باستانی چین، مصر، تمدن یونان، روم، تمدن ایران باستان نگاه کنید، اینها دیر یا زود در یک مقطعی رفته رفته افول کردن و بعضی هاشون اصلا منقرض هم شدن. تمدن مسلمان ها یا اون چیزی که تمدن اسلامی نامیده میشه چند صد سال بر دنیا آقایی میکرد، اما همین قاعده گریبان اونها رو هم گرفت. لذا میخوام عرض کنم که اینکه تمدن ها افول میکنن ازش هیچ گریزی نیست. در فلسفه تاریخ نظریه ها و تئوری های گوناگونی وجود داره که چرا تمدن ها اون تخم نابودی رو در درون خودشون دارن. نظریه های مثل نظریه ابن خلدون، نظریه آرنولد توینبی، اما اجالتاً به خاطر کم بوده وقت ما فرصت بررسی این تئوری ها رو نداریم. اما اجالتاً شما گفتید که خب یه کمکاری های مسلمان ها کردن، یه پرکاری های رقبا کردن، واقعیت امر هم همین هست. یعنی سوال بهتر اینه که خب رقیب مسلمان ها که غالبا اروپا بوده، اروپا از همون دوران اول اسلامی، اروپای مسیحی رقیب مسلمان ها بود. خب در اروپا چه اتفاقی بعد از قرون وسطا افتاد که تمدن نو رو بنیان گذاشت؟ به نظر من اگر ما اون المنت ها، اون عناصر که در تمدن نوین غرب دخیل هستن و شناسایی کنیم، خواهیم دید که اون عناصر در بین مسلمان ها مقفول بوده، غایب بوده. من 3-4 تا از اون عناصر مهمی که در رشد و بالندگی تمدن نو در جهان غرب دخیل بودن اینجا خیلی سریعا بهش اشاره میکنم. اولیش خردگرایی هست. یعنی شاید مهمترین دلیل رشد تمدن نوین غرب همون چیزی دارد که اصطلاحا رشنالیزم یا خردگرایی نامیده میشه. بعد از قرون وسطا ولایت فکری ارباب کلیسا ملغا شد. در دوران قرون وسطا که حاکمیت با کلیسا بود، همیشه میگفتن آقا چنین فرموده. یعنی جناب پاپ هر حرفی میزد، اون دیگه فصل الخطاب بود که کسی روی حرف ایشون حرف نمیتونست بزنه. یعنی به جای اینکه عقل و خرد میدانداری کنه، همواره نقل بود که بر صد مینشست. حالا خرد به میان آمد. اصلا خردگرایی یعنی چی؟ من فکر کنم در یه تعریف بسیار ساده، خردگرایی یعنی طلب دلیل کردن. هر کسی که یک سخنی، مدعایی رو پیش میکشه، در جایی که خردگرایی حاکم باشه، ما از اون مطالبه دلیل میکنیم. خب با چه دلیلی، با چه قرینه‌ای، با چه سندی حرف شما صحیح هست؟ این در جهان غرب بعد از قرون وسطا جا افتاد. یعنی به عبارت دیگه شخصیت هیچ کسی، موقعیت اجتماعی و سیاسی هیچ کسی دیگه پشتوانه حقانیت سخنش نبود. از همه تمنای دلیل و مدرک میشد. یعنی اروپایی ها آمدن و گفتن که ما اهل تحلیل هستیم و نه اهل تجلیل کردن از بزرگانمون. این عنصر اول در تمدن نوین غرب بود. عنصر دومش علمگرایی بود. در سال دهه های قرن 16 هم 17 هم و به بعد رفته رفته این فکر جا افتاد در جهان غرب که باید به علوم گوناگون ارج نهاد. فرانسیس بیکن نظریه معروفش ساینتیفیک متد یا متد علمی رو پیش کشید و با درآمدن این نظریه علمی همون ساینتیفیک متد فرانسیس بیکن یک انفجاری در علوم مختلف به وجود آمد. در فیزیک، شیمی، کیهانشناسی، بیولوژی، زمینشناسی و غیره. و همین پیشرفت‌های علمی بود که موتور محرکه، انجین پیشرفت تکنولوژیک در جامعه‌های غربی هم شد و رشد تکنولوژی همان و رشد صنعت هم همان. لذا این عنصر دوم هم بسیار شایسته توجه است که علمگرایی هست. رکن سوم، عنصر سوم در تمدن نوین غرب آزادی هست. ما این رو فراوان میشنویم. مثلا در انقلاب فرانسه یکی از ارکانش لیبرتی یا آزادی بود. در آمریکا هم همین هست که مرتب صحبت از آزادی هست. مراد از آزادی بیشتر لیبرالیسم هست. در عرصه لیبرالیسم فکری، سیاسی و اقتصادی، گوهر و جوهر لیبرالیسمی که در غرب تدریجا شکل گرفت و به صورت یک ایدئولوژی درآمد و حاکم شد آزادی هست. یعنی آزادی در همه عرصه ها، آزادی از ارباب کلیسا، آزادی از حاکمان استبداد سیاسی حاکم و همینطور آزادی از قید و بندهای نظام اقتصادی فئودالیته. یادم افتاد به اون تعبیر مرحوم دکتر علی شریعتی، مثلث زر و زور و تزویر. یعنی آزادی یعنی آزاد شدن از قید همه هر سزل این مثلث. خب وقتی که اندیشه آزادی شکل گرفت و در جامعه غرب نهادینه شد، نیروهای مولد اجتماعی ناگهان سر برآوردن. اونهایی که در قرون وسطا اون نیروهای اجتماعی، نیروهای فکری، نیروهای اقتصادی که قبلا سرکوفته می شدن، نبوغهایی که سرکوفته می شدن، در فضای آزاد امکان جولان پیدا کردن و استعداد خودشون رو در خدمت رشد و توسعه قرار دادن. عنصر بعدی در تمدن غرب که فوق‌العاده هم مهم هست، قانونگرایی هست. ببینید، شما بدون قانون هیچ وقت نمیتونید تمدن بسازید. منتها باید اینا من اضافه کنم، قانون یه وقت هست که حالت شلاق داره برای تنبیه مردم. در نظامات استبدادی اتفاقا بعضی موقع ها خیلی به قانون هم استناد میشه، قانون رو خیلی بهش احترام میذارن، ولی به عنوان شلاقی در دست حاکمان برای تعذیب توده های مردم. اون چه که در غرب اتفاق افتاد، قانونگرایی به علاوه حق‌مداری بود. یعنی قانون بیش از این که وسیله‌ای برای تنبیه مردم و مخالفان حکومت باشه، یک مکانیزمی شد برای استیفای حقوق مردم، وسیله‌ای شد، مکانیزمی شد برای حفظ حقوق شهروندان. خب وقتی که در یک جامعه حق‌مداری و قانونگرایی به این معنا نهادینه شد، اون موقع امنیت قضایی، امنیت حقوقی، امنیت سیاسی و اقتصادی فراهم میشه برای اینکه نیروهای مولد به جریان بیفتن و جامعه از نبوغ اونها و استعدادهای اونها استفاده ببره. خب این ارکان تمدن امروز غرب هستن. شما اگه دقت بکنید در این چند صد سال اخیر همه این اجزا از فرهنگ و از اجتماع کشورهای اسلامی غایب هست. یعنی ما به جای خردگرایی هنوز در بند نقل گرفتاریم. یعنی هنوز آقا چنین فرمودن یک حدیث، یک روایت فصل الخطاب هست. و همینطور خب علم هم که پایگاه چندانی در مدیریت اجتماع نداره. به جای آزادی ما استبداد فراگیر داریم. فقط در عرصه سیاست نیست، ما متاسفانه در کشورهای اسلامی یک فرهنگ استبدادی داریم، به خاطر اینکه این فرهنگ در بدنه اجتماع رخنه کرده و نفوذ کرده، شما میبینید هر بار هم که این جامعه ها یک خیزشی میکنن برای اصلاح، یک خیزشی میکنن برای بهبود وضع خودشون، به واسطه اون فرهنگ استبدادی که دارن دوباره استبداد سیاسی رو در جامعه خودشون بازسازی میکنن. قانونگرایی هم که در اون کشورها معمولا جاش رو داده به قانونگریزی و به خصوص حاکمان هستن که به هیچ وجه تن و تن به قانون نمیدن و از قانون تمکین نمی کنن. اجالتا میخوام عرض کنم که وجود این عناصر در تمدن غرب و غایب بودنشون از حیات جمعی مسلمانان باعث شده که مسلمانان به طور نسبی از کشورهای غربی عقب باشند.
خیلی متشکرم. آقای انتظام، این ارکانی رو که شما ذکر کردید در ارتباط با غرب اتفاق افتاد، درست؟ بیایم یه بعد دیگری رو در نظر بگیریم که رها کردن دین مداری، یعنی رها کردن دین. رول این، یعنی یه طرز تفکری که وجود داشت داره به این صورت است که خب غرب در قرون وسطا آمد دین را گذاشت کنار و به قول شما این ارکان ممکنه آیا نتیجه گذاشتن به کنار دین بوده که این ارکان رشد پیدا کرده؟ یعنی آیا جامعه دیگری بخواد به اون ارکان برسه، آیا دین باید گذاشته بشه کنار یا نه؟ دین میتونه با این ارکان همگنی هم داشته باشه.
این هم سوال خوبیه. من فکرم شما حالا مسئله را از اسلام بسته شایید بسن به مطلق دیانت. بله خب این هم سوال خوبی هست. شما فراوان این روزها به خصوص در کشورهای اسلامی میبینه یک عده این ساز رو کوک کردن که اصلا مطلق دین و دینداری با رشد و توسعه با پیشرفت منافات داره. یعنی گویی که اگر مردمی میخوان پیشرفت کنن، میخوان رشد توسعه پیدا کنن، باید دین رو ترک کنن. باز هم میخوام تاکید کنم ما هیچ قرینه، هیچ مدرکی دال بر این که جهان غرب به دین پشت کرد و بعد از ترک دین این موفقیت های عظیم رو کسب کرد نداریم. اگر واقعا جهان غرب به دین پشت کرد و پیشرفت کرد، دیگه امروز باید دین در جهان غرب مرده باشه. در حالی که بنابر آمار سازمان ملل متحد، آمریکا که امروز نقطه اوج تمدن تکنولوژیک و علمی غرب و جهان محسوب میشه، به لحاظ سرانه بالاترین تعداد معابد و عبادتکده ها رو در دنیا داره. خیلی آمار جالبی هست. در به طور سرانه یعنی چی؟ یعنی در ادای هر 1000 نفر اگر ما تعداد عبادتگاه ها رو در دنیا مطالعه کنیم، میبینیم در آمریکا بیشترین هست. خب اگر که جهان غرب با پشت کردن به دین پیشرفت کرد، پس این آمار تکلیفش چی میشه؟ لذا میخوام اینو عرض کنم که جهان غرب دین رو در تمامتش نفی نکرد برای اینکه پیشرفت بکنه. اما دو تا اتفاق بسیار مهم و کلیدی در جهان غرب اتفاق افتاد که به دنبال اون این پیشرفت‌های عظیم در عرصه‌های مختلف رو پیدا کرد. و این دو تا تحول هر دو در ارتباط با دین و نهاد دینی بودن. تحول اول این بود که از روحانی سالاری خلعیت شد. یعنی روحانی سالاری اصولا ملغا شد. ولایت سیاسی روحانیون در عرصه اجتماع و حکومت به طور کل از بین رفت و سکولاریزم سیاسی جایگزین او شد. در حداقل در جامعه آمریکایی وقتی که از سکولاریزم سیاسی صحبت میشه، مراد جدایی نهاد دین از دولت هست، یا اونچه که اصطلاحاً separation of church and state نامیده میشه. خب ببینید وقتی که روحانی سالاری ملغا شد، جا باز شد برای شایسته سالاری. یعنی اینها آمدن و میدان مسابقه رو باز کردن، در استادیوم رو باز کردن و گفتن هر کسی در بازی هنری داره و خودش رو شایسته میدانه این گوی و این میدان بیاد و در رقابت شرکت کنه، به شرطی که ضوابط و قواعد بازی رو رعایت کنه. و حالا اون استعدادها، اون نبوغ‌هایی که قبلا نمیتونستن عرض اندام کنن، چون که فقط کلیسا و اصحاب کلیسا میتونستن فعالیت کنن، حالا میدان باز شد که همگین و همگان بیان و در این عرصه مشارکت کنن. این اتفاق اولی بود که در ارتباط با دین در جهان غرب اتفاق افتاد، یعنی روحانی سالاری ملغا شد. اتفاق دوم که بسیار هم مهم هست، اصلاح اندیشه دینی هست، اونچه که اصطلاحاً رفورمیشن نامیده میشه در زبان انگلیسی. یعنی مارتین لوثر و همینطور جان کالوین بودن که نهضت پروتستان را ایجاد کردند و اندیشه دینی مسیحی اصلاح شد. و البته این اصلاح اندیشه دینی فقط در حوزه پروتستان نبود، بلکه حتی کلیسای کاتولیک هم آمد و تن داد به اصلاحات بنیادین. و مراد از اصلاح اندیشه دینی این هست که مسیحیت خودش رو با مقتضیات جهان مدرن، تمدن مدرن هماهنگ و هم نوا کرد. لذا میخوام این عرض کنم که مساوی گرفتن دین با نهاد روحانیت خطا هست. ما نباید اینا دوتا رو با هم یکی بگیریم. حالا چون در جهان غرب دیگه اهرم‌های قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دست روحانیون نیست، معناش این نیست که دین مرده. انقلابات دموکراتیک در جهان غرب خب بله به خلعیت از روحانیون منجر شد، اما به مرگ دین نینجامید. و ما باید بین این دوتا خیلی تفاوت بذاریم. به هر حال به قول یکی از اندیشمندان، دین 100 جان داره. شما دین رو از درک بیرون میکنید، از دیو از پنجره دوباره برمیگرده میاد داخل. یعنی چی؟ یعنی که دین اصیل، دینهای بزرگ جهانی، مسیحیت، اسلام و غیره، اینها این قدرت انطباق با شرایط نو رو دارن، این قدرت رو دارن، این انعطاف رو دارن که وقتی که شرایط معیشتی، شرایط فکری و فرهنگی تغییر پیدا میکنه، اونها هم بتونن ادبیات خودشون، الهیات خودشون رو همسان بکنن، هم نواش بکنن با تحولات جدید. این همون چیزی که اصطلاحاً در ادبیات امروز ما عصری بودن دین معنا میشه. لذا میخوام عرض کنم که این دو اتفاق در جهان مدرن افتاد، یعنی خلعیت از روحانیون و همینطور اصلاح اندیشه دینی، و ما این رو با مرگ دین نباید یکسان بگیریم.
خیلی متشکرم. آقای انتظام، نکته جالبی رو گفتید شما در ارتباط با غرب، این اتفاقاتی که افتاده، اون ارکانی رو که به اصطلاح جا انداختن، به اضافه تغییراتی رو که به اصطلاح در دین دادن. این من فکر کنم برنامه جالبی خواهد بود که در آینده بتونیم یک یا دو برنامه که این احتمالاً اپلیکیبلیتی کاربرد در جامعه خود ما میتونه داشته یا در جامعه اسلامی داشته باشه. حالا این باشه، یادتون باشه یه کاری برای شما، هومورکی از برای شما در آینده
انشاءالله.
خب آقای انتظام، سوال بعدی اینجا به این صورت است که خب شما اشاره کردید به درستی که کشورهای اسلامی یه طیفی وجود داره درشون، از اون برای بعضی کشورهای آفریقایی هستن که از نظر پیشرفت خیلی پایین، و از اون طرف ترکیه رو هم مثال زدید، یک طرف خط. خب حالا به نظر میاد اینها ارزیابی های متفاوتی از با توجه به نحوه به اصطلاح زندگیشون، نحوه فهمشون از به اصطلاح مسائل اجتماعی، مسائل علمی، مسائل سیاسی و اقتصادی، اینها ممکن هست که ارزیابی متفاوتی و دید متفاوتی نسبت به پیشرفت و توسعه، رشد و توسعه داشته باشن. شاید بعد نماشه یه مقدار اینم بهش کافی میبینیم که این تو این طیف چه چیزایی کار میکنه و چه گروهایی رو میشه هایلایت کرد که به اصطلاح سمبل پیشرفت ممکنه باشه یا نباشه.
مخالف. بله، ببینید، پاسخ کوتاه به اون سوال ابتدایی شما این هست که مسلمانان یک نگاه واحد، یک نظر واحدی در مورد رشد و توسعه و پیشرفت ندارن. متاسفانه این روزها همه رو با یه چوب میرونن دیگه. یعنی یک طیفی از جامعه اسلامی یک بخشی از جامعه مسلمان رو میگیرن به خاطر اغراض و اجندای سیاسی که دارن و بعدن اون رو تسری میدن به کل جامعه های مسلمان. به باور من همه مسلمان ها داوری یکسانی در مورد پیشرفت، رشد و توسعه ندارن. اما بد نیست که ابتدا یه پیش زمینه ای خدمت شما عرض کنم و بعد این سوال رو پاسخ بدم که مسلمان ها مشخصا چند موضع مشخصی در ارتباط با رشد توسعه و پیشرفت دارن و اون پیش زمینه این هست. ببینید در اروپا یک پدیده ای از قرن 17-18 به این طرف شکل گرفت به اسم مدرنیته، در زبان انگلیسی میگیم مدرنیتی. برخی در زبان فارسی مدرنیته رو ترجمه کردن به تجدد. حالا من اصراری ندارم که ترجمه دقیقش در فارسی چی هست، ما معمولا همین لفظ مدرنیته رو استفاده میکنیم، اما در فارسی برخی اون رو تجدد ترجمه کردن. مدرنیته یک نگاه به عالم بیرونی بود، یک فکر بود و حتی میشه گفت یک ایدئولوژی بود. وقتی که این مدرنیته از عالم ذهن، از عالم فکر بیرون آمد و شد مبنای سازماندهی اجتماع، یک انفجاری در همه عرصه‌ها در حیات اجتماع به وقوع پیوست. ابداعات، کشفیات، اختراعات سر به فلک کشیدن ناگهان. تغییرات بنیادینی در روابط اجتماعی، در بنیادهای سیاسی و فرهنگی به وجود آمد. ببینید اینها همه میوه‌های مدرنیته هستند. اون چیزی که شما می‌بینید، پیشرفت‌های صنعتی، پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی و غیره، اینها میوه‌ها و ثمرات عملی مدرنیته هستند. اما سوال اینجاست که خود مدرنیته در اصل و اساس چی هست؟ ریشه در چه چیزی داره که این درخت شکل گرفته بعد حالا میوه‌هاش این پیشرفت‌های مختلف هستن؟ برخی صاحب نظران گفتن که گوهر و جوهر مدرنیته خرد نقاد هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها critical reasoning، خرد نقاد. منظور از خرد نقاد این هست که وقتی در یک جامعه چنین دیدی جا افتاد و هم حاکمان و هم توده های مردم، بخش خصوصی، دانشگاه ها و غیره و ذالک، اگه در همه این نهادها در بدنه اجتماع خرد نقاد جا بیفته، اون موقع جامعه همواره خودش رو در معرض نقد و انتقاد قرار میده. یعنی پرسشگری رو دیگه مذموم نمی شماره، سوال کردن رو به عنوان زیر سوال نمی فهمه. یعنی شما میتونید از یکی سوال بکنید بدون اینکه شخصیت او، اتوریته اون رو زیر سوال برده باشید. یعنی چی؟ یعنی از او طلب دلیل میکنید، میگید با چه برهان، به چه دلیلی حرف شما درست است. خرد نقاد وقتی که در جهان غرب جا افتاد، باعث شد که جامعه چنون روی کردی پیدا کنه، یعنی خودش رو باز کنه، آمادگی و شجاعت انتقاد به خودش رو داشته باشه، از پذیرش این که خطا کردم، اشتباه کردم واهمه نداشته باشه، این شجاعت رو داشته باشه که بگه من خطا کردم و بعد از خطای خودش عبرت بگیره و اون خطا رو ازش درس بگیره برای پیشرفت‌های بعدی خودش. لذا این گوهر و جوهر مدرنیته هست که در جهان غرب اتفاق افتاد. اما اینجا بعد نیست من در پرانتز تفاوت مدرنیته با مدرنیزیشن رو هم ذکر کنم، چون اونم یه بدفهمی زیادی ایجاد کرده. ببینید ما در زبان انگلیسی دو تا مفهوم داریم، یکیش مدرنیته هست یا مدرنیتیه که الان ذکرشو کردم، و یکیش مدرنیزیشنه. مدرنیزیشن معناش این هست که در مصرف جامعه ما تغییر ایجاد کنیم. یعنی مدرنیزیشن یعنی تغییر در مصرف، نه در تغییر در نگاه به عالم بیرونی. یعنی استفاده کردن از میوه ها و ثمرات عملی مدرنیته. بالمثل قبلا اگر ما سوار درشکه می شدیم، حالا دیگه درشکه را رها کنیم، به جاش از ماشین استفاده کنیم. اگر قبلا از چرتکه استفاده می کردیم برای کامپیوتیشن، حالا دیگه چرتکه رو کنار بذاریم، از کامپیوتر استفاده کنیم. اگه قبلا خانه هامون گلی بود، حالا خانه های گلی یک طبقه رو خراب کنیم، روش آپارتمان ها و برج بسازیم. در یه جامعه ممکنه بدون نهادینه شدن مدرنیته، یعنی اون خرد نقاد، شما میتونید این میوه ها رو داشته باشید. مثال خیلی گویاش عربستان سعودی امروز هست. شما این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نگاه کنید، عربستان، قطر، امارات، اینها به لحاظ فرهنگی، فکری و سیاسی همشون متعلق به جهان ما قبل مدرنن. یعنی بویی از مدرنیته در اون کشورها شما نمیبینید. اما فوق العاده به لحاظ اون مصنوعات، به لحاظ مصرف مدرن پیشرفته هستند. یعنی شما شاید یک شهری مثل دبی از قالب شهرهای امروز در آمریکا پیشرفته تر هم هست. ما دبی رو به هیچ وقت یک کشور مدرن به این معنا که درش مدرنیته نهادینه شده رو به حساب نمیاریم، ولی یک کشوری که مدرنیزه شده، یعنی آمده مصرفش رو عوض کرده. خب این تفاوت هم خیلی مهمه و شایسته این هست که ما بهش توجه کنیم. ببینید، مسلمان ها از قرن 19 هم به این طرف با پدیده مدرنیته مواجه شدند. به خصوص از جنگ جهانی اول به این طرف خیلی شکل حادتری پیدا کرد. متاسفانه باید گفت مسلمان ها در زمانی با مدرنیته مواجه شدند که دوره انحطاط فراگیر اونها بود. ببینید، شما هر وقت در موقع ضعف هستید، در یک موضع انحطاط هستید و یک فکر جدید بر شما عرضه میشه، برای بقای خودتون چه کار میکنید؟ گاردتون رو بالا میبرید، یعنی حالت تدافعی دارید. برعکس، اون موقعی که شما به اعتماد به نفس دارید، میخواید پیشرفت بکنید، اون موقع است که شما گاردتون رو پایین میارید، حرفای نو میشنوید، آمادگی پذیرش دیدگاه های نو رو دارید. مسلمانان متاسفانه در اون فاز تدافعیشون بود که با پدیده مدرنیته آشنا شدن. از همون اول هم با مدرنیته مشکل داشتن. من فکر میکنم دو تا مشکل خیلی اساسی مسلمانان با مدرنیته داشتن و کمابیش تا الان هم دارن. مشکل اولش این بود که مدرنیته خاستگاه و زادگاهش اروپا بود. فراموش نکنیم که مسلمان ها تاریخاً رقیب اصلیشون در عرصه قدرت اروپای مسیحی بوده. حالا طبیعی است که شما هیچ وقت حاضر نیستین از دشمنتون چیزی رو با عاریت بگیرید، و چون مدرنیته در غرب به دنیا آمد، به خصوص نهادهای سنتی مسلمان مثل روحانیون همواره نسبت به این پدیده‌ای که در غرب تولد پیدا کرده، اینها یک موضع بسیار بدبینانه و بلکه خصمانه ای داشتن. در همون اواخر قرن 19 هم، اوایل قرن 20 هم، میبینیم که مدرنیته رو تعبیر میکنن به غرب زدگی. این اصطلاح هنوز هم کمابیش در ادبیات فارسی زبان ها رواج داره. غرب زدگی در زبان انگلیسی میشه westernization، یعنی تقلید کردن از آداب و رسوم غربی ها، تقلید کردن از افکار، هنجارها و ارزش های غربی ها، تقلید کردن از اسلوب زندگی غربی ها، یعنی هرچی که در غرب وجود داره اینها رو بیاریم و ما هم بر همون سبیل زندگی کنیم. لذا میخوام این عرض کنم که این اتفاق افتاد که مسلمان ها به واسطه این که مدرنیته در غرب تولد پیدا کرده بود، اون رو تعبیرش کردن، البته به غلط، به غرب زدگی یا westernization. اتفاق دومی هم که افتاد که دلیل مخالفت مسلمان ها با مدرنیته بوده در شکل کلیش، این هست که مدرنیته اصولا با سکولاریزم سیاسی مصادف افتاد. این لزوما نباید اینطور باشه، ولی در تجربه غرب اینطوری شد. آره، یعنی عملا در جهان غرب وقتی که مدرنیته جا افتاد، به موازات اون سکولاریزم سیاسی هم جا افتاد. در جهان اسلام همواره درک و تصور، به خصوص در نزد اندیشمندان سنتگرا، این بوده که اسلام پاسخگوی همه مسائل خرد و بزرگ اجتماع هست. یک دکانی است که شما میتونید به او برید، در او وارد بشید و همه چیزایی که نیاز دارید بخرید. خب برای اونها یه لقمه گلوگیر بود که یک کسی بیاد بگه دین در عرصه حکومت نباید دخالت بکنه. به خاطر اینکه سکولاریسم با مدرنیته در تجربه غرب مصادف افتاد، بسیاری از مسلمان‌ها در مقابل مدرنیته جبهه‌گیری کردند و اون رو نپذیرفتند. لذا مسلمانان از اول نسبت به مدرنیته بدبین بودند. با این پیشینه طولانی حالا من اون جواب سوال اولی شما رو بدم. مسلمان‌ها مشخصاً سه تا موضع‌گیری اصلی در قبال مدرنیته داشتن. حالا اینجا اشتباهی کردم، منظور مسلمانان نیست، جامعه های اسلامی با اون تعبیری که اول برنامه کردم، یعنی گفتم جامعه ای که بیش از 50% مسلمان شناسنامه ای هستن. جامعه های اسلامی با این تعریف سه تا موضع گیری عمده و اصلی در قبال مدرنیته در شکل گرفت. موضع گیری اول از آن کسانی است که قائل به این بودن که ما باید تقلید بکنیم، یا زبان انگلیسی امیولیشن، تقلید مدرنیته. موضع گیری دوم دقیقا 180 درجه مقابل این نظریه هست. این میشه نظریه نفی و طرد کامل مدرنیته، اصطلاحا در زبان انگلیسی میگن ریجکشن. یک گروه سوم، نظریه سومی هم بین این دو قرار میگیرن که قائل به پذیرش انتقادی و مشروط مدرنیته هستن و اینها عموما روشنفکران و نواندیشان مسلمان هستند. اجالتا این سه تا موضع‌گیری عمده در قبال مدرنیته در کشورهای اسلامی شکل گرفت.
آقای انتظام خیلی متشکر. این قسمت آخر رو میذاریم که یه مقدار توسعهش بدیم در ارتباط با اون سه موردی رو که گفتید در برنامه آینده، چون وقت چندانی هم نداریم. خیلی متشکر از این که تشریف آوردید و کمک کردیم که این بحث رو یه مقدار تا اینجاش بشکافیم و ادامه میدیم انشاءالله.
من هم تشکر میکنم از توجه شما عزیزان به این برنامه. خدا نگهدار همگی شما باد.
خیلی متشکر از توجه شما. به امید دیدار شما در برنامه دیگر هستیم. خدا نگهدار شما.